بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث ما در ارتباط با نسبت فلسفه با دین یا بررسی هویت اسلامی فلسفه اسلامی بود، از سه زاویه مسئله پیگیری شد. زاویه چهارمی که وارد شده بودیم توجه به برخورد اهل بیت معصومین علیهم السلام با مسئله فلسفه بود. عرض کردیم به لحاظ مستقیم اگر بخوایم توجه کنیم، مجموع روایاتی که گاهی از خود گفته میشه ناظر به نقد فلسفه هست، صفر روایت هست. البته چیز دیگری هم هست که در این مقوله ارائه میشه، ولی این سه روایت به عنوان این که مستقیم تر به بحث میپردازه معمولا گزارش میشه. یک روایت رو که روایت ابو هاشم جعفری بود دیروز مطرح کردیم. به لحاظ فهرستی کاملا واضحه برای خود بنده، مثلا مجهول بودن این روایت مسلم هست، نه اینکه روایت ضعیفه. تقریبا در از قرن دهم به اون طرف گزارشی از این روایت هیچ جا وجود نداره. کتاب حدیقت و شیعه را هم چندین مقاله در ارتباط باش نوشته شده، کسانی که موافق بودن، کسانی که مخالف بودن. در بررسی هویت اساسی این کتاب که مال جناب مقدس و محقق اردبیلی باشه، گفتگوهای فراوانی وجود داره. مثلا صاحب بهار علامه مجلسی هیچ روایتی از این دست روایات که توی حدیقت و شیعه هست نقل نکرده اصلا، با اینکه معاصر شیخ حر عاملی صاحب وسائل هست، هیچ روایتی رو نقل نکرده. در بهار خب یه مقدار فضا گشاده تر هست، بسیاری از روایات ثبت میشه، ولی با این حال اصلا این دست از روایات در اونجا، این در بهار الانوار نقل نشد. حالا بحثی که در اون ارتباط هست مفصل. دومین روایتی که پاره‌ای از مخالفان فضای فلسفه و اینها بهش تمسک میکنن که مخالفت اهل بیت معصومین علیهم السلام با فلسفه رو نشون بدن، قطعه ایست که در توحید مفضل اومده. مفضل ابن عمر رو هم دوستان شاید شناسایی داشته باشن، با توحید مفضل هم احتمالا باید آشنا باشن. و به لحاظ سندی هم بحثایی در ارتباط با توحید مفضل هست، ولی در حال از لحاظ فهرستی، از لحاظ سندی، از روایت قبلی خیلی به مراتب قوی تر هست. بلکه آدم شاید میل داشته باشه به لحاظ مراعات برخی از مسائل روایت رو بپذیره و اعتبارش رو قبول بکنه. حال در حال روایتیست اینجوری. توحید مفصل کتاب بزرگیه، ماجراش هم اگر دیده باشید در واقع نوشته شدن چندین جلسه درسی بود که امام صادق علیه السلام به عنوان تبیین مباحث توحید برای مفضل ابن عمر جوفی مطرح کرد. حالا اون قسمت که مورد استشهاد آیون قرار گرفته این قسمت از توحید مفضل هست، روایت امام صادق علیه السلام که حضرت می فرماند فتبن و خیبتن و تأسن لمنتهل الفلسفه، یعنی زیان و خسران و مرگ بر کسانی رو که منتهلین فلسفه هستند. منتهلین فلسفه هستند یه چنین بیانی از امام صادق علیه السلام هست. ولی خب متأسفانه کسانی که در فضای نقد قرار گرفتن همین قسمت از روایت رو فقط نقل کردن و خواستن استفاده داشته باشن. من چند تا نکته رو راجع به این روایت خدمتتون عرض بکنم. نکته اولی که بلافاصله چشم انسان رو میگیره واژه منتهلین فلسفه هست. در لغت اگر توجه بکنن دوستان، فقط خیلی واضحه، ولی اگر در لغت نگاه بکنن، انتحال یعنی انتصاب چیزی که مال خودشون نیست به خودشون. مثلا وقتی میگن انتحل فلانان شعر فلانین، یا مثلا و تنحل معناش اینجوریه، اینجور معنا میکنه، ای ادعاه لنفسه و هو لغیره. انتحال شعر یعنی این، یعنی فرض کنید یکی دیگه این شعر رو گفته، حالا در افکار مردم رایج نیست، این آقا میاد به اسم خودش مثلا تمام میکنه، این همون دزدیدن شعر و قطعات ادبی و امثال اینها. با توجه به این نقطه منتحلین فلسفه، این واژه‌ای که امام به کار برد اگر قبول کنیم روایت صحتش رو، مراد از منتحلین فلسفه یعنی مدعیان نابجای فلسفه، مدعیان دروغین فلسفه، یعنی فیلسوف نماها. اگر تو این واژه دقت بکنیم میبینیم این واژه برخلاف اینکه ذم فلسفه باشه مستتن مدح فلسفه است، چون نشون میده این یه امر درست و صحیح هستش که عده‌ای نابجا به خودشون نسبت دادن، مال اونها نیست به خودشون نسبت دادن. مراد از منتقدین فلسفه یک چنین چیزیست. در ضمن امام یک نکته رو گوشزد میکنه و این هستش که نباید با فلسفه و فیلسوفان یه دست برخورد کرد. برخی ها فیلسوفان واقعی هن و برخی ها فیلسوف نما هن، برخی ها مدعیان دروغین فلسفه هستن. این یک نکته که در این روایت باید توجه کرد. حالا این فضای روایت ذهن انسان رو تیزتر میکنه که ببینه واقعا در فیلی مفضل و بقیه چیزه چه خبره، مسئله چیه. نکته دوم این استش که در ادامه همین تیکه‌ای که نقل میشه معمولا در کتابایی که نقد فلسفه میشه، بلافاصله توضیح میده مراد امام از این فلاسفه‌ای که امام اونها رو مورد شماتت قرار داده کیا هستن، و اون همون فضای منتقدین فلسفه رو جدی‌تر میکنه، تقسیم فلسفه و فلاسفه رو حداقل به دو گروه کلان بیشتر به ذهن میزنه. در ادامه روایت اینجوره: فتبا و خیبتا و تعسا لمنتهل الفلسفه کیف امنیت قلوبهم عن هذه الخلقت العجیبه حتی انکروا التدبیر و العمد فیها. حضرت میفرمان که زیان و خسران و مرگ بر مدعیان دروغین فلسفه چجور دلهاشون کور شده از دیدن این خلقت عجیب، تا جایی که تدبیر و عمد رو در شکل گیری این خلقت انکار کردن. یعنی کاملا فضا واضحه که بحث فلسفه و فلاسفه‌ای هستن که اینها به طرف فضاهای مادی‌گرایی و دهری حرکت کردن و بحث مبانی از این دست رو مورد انکار قرار میدن. این نکته دوم. نکته سوم که کار رو خیلی جالب میکنه این هستش که امام صادق علیه السلام در ادامه همین روایت آراء کسانی رو که قائلان به اتفاق هستن، میگن با قصد و تدبیر اشیا شکل نگرفتن، تصادفا محقق شده، که حالا در اون زمان نیست بلکه در همه زمان ها همینا مطرح است. آدم واقعا تعجب میکنه که مثلا در مجامع علمی و نخبگانی و صدا و سیما و کتاب ها و برخی از فضاهای دانشی و دبیرستان ها و دانشگاه ها، اینها بعض انتخاب طبیعی که تقریبا یک حرف مزخرف هست، این به عنوان یک داده علمی به خورد همگان داده میشه با لفظ خیلی زیبا و قشنگ که انتخاب طبیعی. اینا بحث فلسفیه، یعنی کلمه انتخاب طبیعی اصلا بحث دانش تجربی نیست، این کلمه بحث فلسفیه. اون تو از منظر فلسفی وقتی این بحث نگاه بشه معلوم میشه بنیادهای ضعیف این حرف تا کجاها هست. حالا در شد این زمان هم از اون زمان هم بود کسانی رو که قائل بودن به اتفاق. امام صادق علیه السلام در ادامه روایت آرای کسانی رو که قائلان به اتفاق بودن از میان قدما اینا نقل میکنن، و این خودش جالبه که از که امام صادق علیه السلام ناظر به فضای ترجمه علوم هستن، آگاهن چی میگذره در فضاهایی که داره ترجمه میشه و فلسفه معنی عام یا حتی فلسفه‌مانی خاص داره منتقل میشه. این نکته خوبی است، جای تحقیق و تتبع داره که در مجموعه روایات خودمون در رشته‌های متعدد که بنجوم و امثال اینها آدم این فضا رو ردیابی بکنه، نوع نظارت اهل بیت بر فضای ترجمه دانش و انتقال دانش از فضاهای دیگر به حوزه اسلامی بهتر میتونه قضاوت بکنه که عین معصومی چه جور برخورد داشتن با کل فضا پس فلسفه، با کل فلسفه‌مانی عام و فضای دانشی که از جاهای دیگه بخواد بیاد. بعد از اینکه امام میاد قول قائلان به اتفاق اینا رو تر میکنه، بلا فاصله اسم ارسطو رو نقل میکنه. این چیزی که این اگر روایت سندش جدی مطرح بشه و یه مقدار تقویت بشه، برخی از این قلتهایی که مطرح میکنن اونها برطرف بشه، فضای بسیار جدی است. امام صادق علیه السلام اسم ارسطو رو میبره و وقتی اسم ارسطو رو میبره، او رو از اون فلاسفه‌ای رو که یا از اون کسانی که قائلان به اتفاق بودن نه تنها جدا میکنه، بلکه میاد یکی از سخنان ارسطو رو که یک قاعده فلسفی هستش او رو طرح میکنه و از این قاعده فلسفی بدون اینکه هیچ گونه بخواد در اطرافش صحبتی داشته باشه، این قاعده رو یک اصلی قرار میداد برای توضیحات بعدی خودش برای مفضل ابن عمر. یعنی میگه بر اساس این قاعده نگاه بکن، حالا میاد وارد بحث حیوانات میشه، موجودات رو توضیح میده، که در این قسمت از بیان به تعبیری که حالا نقل شده از حضرت امام صادق علیه السلام، ارسطو اون قاعده کلی فلسفی که اتفاقی نمیتونه اکثری یا دائمی باشه، بحثی است که تو فلسفه مطرحه، تو بحث اتفاق و اینها این بحث تو فلسفه مطرح استش که امر اتفاقی نمیتواند امر دائمی و یا امر اکثری باشه. امر دائمی و اکثری خبر از یک عمد، خبر از یک تصمیم، خبر از یک فضای غیر اتفاقی میده. حالا در صورت این بحثی است که در فلسفه مطرح شده. بیان خود امام به این شکله مطابق این نه. وقد کان من القدما طائفتون انکرو العمد و تدبیر فی الاشیا، حضر گزارش میکنه که دین اینجور بودن و زعمو کونها بالعرض و الاتفاق، که اون چی که در نظام اصلی میگذره، در موجودات میگذره، این بالعرض و اتفاق پیش اومده. و کان من محتجوبهی هذه الآیات التي تكون على غیر مجرى العرف و العاده، بعد حتی استدلال اونها رو نقل میکنه که استدلال اینها مواردی است که اینا پیدا می‌کنن در غیر فضای عرف و عادت، مثلا نظام اصلی شکل گرفته. مثلا فرض کنید که انسانی که با همیشه 5 تا انگشت داشته باشه، 6 تا انگشت داره، یک انگشت بیشتر داره، یک انگشت کمتر داره، همین نقصان خلقتایی رو که در بدن انسان هست. حالا اینا یک نمونه‌ای است، میشه نمونه‌ها رو هم اضافه کرد. و کان من محتجوبهی هذه الآیات التي تكون على غیر مجرى العرف و العاده. جالب اینه که حضرت خود اینا رو آیات به حساب آورده، به این خودش قابل تأمل و دقت است. که انسان یولد ناقصاً او زائداً اصبعاً او یکون مولود مشوهاً مبدل الخلق، فرض کنید که نقصان خلقت پیدا کرده، سرش، دستش، اعضاش، جوارحش دچار مشکل است. فجعلوا هذا دلیلا علی ان کون الاشیاء لیس بعمد، و این رو دلیل قرار دادن برای اینکه تکون اشیاء، شکلگیری اشیاء به واسطه عمد و تقدیر و اندازگیری و خلقت و این چیزها نیست، بل بالعرضه کیف ما اتفق ان یکون، همین اتفاق افتاد، یه دفعه اینجوری شد. بعد امام در ادامه میفرماد وقد کان ارسطوطالیس رد علیهم، ارسطو این حرف اینها رو و مبنای اینها و سخن اینها رو رد کرده. فقال ان الذي يكون بالعرض والاتفاق انما هو شيء ياتي في الفرته لاعراض تعرض للطبيعه. حالا بیان ارسطو چون قاعده باید پیگیری بشم، قاعده است که اصلاً دائمی و اکثری نمیتواند اتفاقی باشه. حالا نوع بیانی که امام نقل می‌کنه، ان الذي يكون بالعرض والاتفاق، اونی که به نحو بالعرض و اتفاق بخواد پیش بیاد، انما باشه اون یعنی کلفر در اقل موارد میاد، اونم به خاطر قوانین دیگری است که حاکم بر طبیعته، لاعراض تعرض للطبیعه فتزیلها عن سبیلها، به خاطر اعراضی است که عارض بر طبیعت میشه و زائل میکند و کنار میزند طبیعت را از روش متعارفش، از اون سبیل متعارفش. و لیس بمنزله الامور الطبیعیه الجاریه على شکل واحد جریا دائما متتابعا، این مثل اون موارد نیست که امور طبیعی به نحو شکل واحد و جری دائمی و متتابع داره یا اکثری داره. این بیانی است که امام صادق مطابق این نقل از ارسطو نقل میکنه و اسم ارسطو را میبره. بعد از اینکه این قاعده کلی فلسفی رو از ارسطو نقل میکنه و میگه ارسطو با این بیان و اعلان به اتفاق و اینها رو رد کرده، بعد از اون حضرت شروع میکنه به تبدیل مصادیق این قاعده. این شروع میکنه وارد اصناف حیوانات میشه، توضیحات رو میده. اصلا کلا توحید مفضل یک توحید در اصلش، یک توحید در فضای طبیعیات و علوم تجربیه و از این جهت بسیار ملموس است و برای همه فضاها قابل تر کردن هستش. و انت یا مفضل ترا اصناف حیوان، بحث اصلی بحث عقلی و فلسفیه، ولی بعد قواعدش رو جاری میکنه در موجودات متعدد. خب این بحث، یعنی این روایت که در اصل در آثار برخی از این آیون به عنوان نقد فلسفه به حساب آمد، فضاش به این شکله. هم اصل منتقدین فلسفه چجوریه، هم آدم کاملا احساس میکنه امام داره دو قسمت میکنه. اصل تعبیر برخی از بزرگان اینه که مثلا فلسفه، مثلا شما فکر کنید مثل عنوان دکتر میمونه، مثلا دکتر در رشته مختلف. حالا اینجوری نیست که حالا مثلا فرض کنید در یک زمان اینو زیاد، الحمدلله الان دکترهای مؤمن زیاد شدن، ولی یک زمانی بود که مثلا میگفتن فلانی دکتره یعنی بی ایمانه. خب اینطور نیست که فرض کنید که دیگه دکتر یعنی بی ایمان. خب دکتر میتواند با ایمان باشد، میتواند بی ایمان باشد، میتواند علم او منتهی بشود به کفر و زندقه، میتواند علم او منتهی بشود به اصل و حقیقت ایمان. فلسفه یه چنین عنوانی رو داره، یعنی یه دعوای ما حالا با لفظ. اگه خیلی روی این لفظ مثلا حساس هستیم و اینها مثلا فلسفه رو خوش نداریم و بخاطر او عوضش کنیم، کما اینکه اتفاقا همین مثلا تو روند شکل‌گیری خردورزی اسلامی پیش اومده و به تدریج اسم حکمت رو انتخاب کردن که یک واژه دینیه و بارهای مثبت خوبی هم داره، حکمت اسلامی. حالا این حکمت اسلامی رو اون وقتی که هویت اسلامی پیدا میکنه، حالا تشکیکی داره از مشا هم یاد ضعیف هستش تا مثلا تقویت میشه. اگه این کسی مثلا ادعا داره که بهتر از این میتونه حرف بزنه، را بازه بیا تو فضای فلسفه و تعقل بکنه و برسونه به مر آنچه را که دین گفته میشه، ما همه استقبال میکنیم. توجه کردید؟ و گاهی از اوقات تو فضاهای مثلا یه عزیزی اومده بود هی مدت ها پیش من اینا که اگر مثلا این فلسفه ها نمی اومد، خب ما مثلا فرضاً الان یه چیزی دیگه اومد چیکار کنیم؟ حالا شما بشینید از الان چه وقت تلف میکنید؟ شما از الان بنشینید مجددا کارو شروع کنید، ببینید چه عذاب در میاد. بیارید یک فلسفه بسیار عالی و متعالی اصلا در اوجی که بتواند همه مقاصد دین رو در همه ابعادش تامین بکند، عیبی نداره که. توجه کردید؟ این راه که مسعود ما هر چه میشنیم این نقل این نقل اینا تو اوهام، خب اوهامه بیاید استدلال کنید. یعنی کسی که ادعا میکند این فضاها تعقلیه، استقبال میکند از اینکه یک تعقلی بیاد او رو نقد بکنه. اصلا فلسفه یعنی همین، فلسفه یعنی فضای تفکر و تعقل، تعقل آزاد. آفت فلسفه علامه شرانی میفرما تقلیده. یعنی هر وقتی فلسفه تقلید رایج بشه، شاید هم این درد دل خیلی از کسانی باشه که مخالفت هایی میکنن. و واقعا هم همینجوری، خیلی از فضاهای آموزشی، خیلی از فضاهایی که معلم فلسفه هستن، خیلی از فضاهایی که متعلم فلسفه هستن، ممکن تو فضای تقلید قدم بردارن. فلسفه دانشی نیستش که توش تقلید کنیم. میتونیم مراحلی از فلسفه را تقلیدی معنا، مثلا ریاضیات، بخشای از ریاضیات دیگه دیگران لازم نیست، باید برن دنبال محصولات ریاضیات رو بریزن تو دانش‌های متعدد استفاده کنن. ولی ریاضیدان اون که دانش بنیادین ریاضی رو کار میکنه، مقلد نیست، مجتهد در ریاضیات. تمام مسائل فرمولا باید برای حل شده باشه. الان مثلا ریاضیاتی که ما در مدارس و اینا یاد میگیم، شما فکر کنید اینا مثلا تحقیقه، اینا همش تقلیده. چه در دانش‌های دیگه هم همیشه همینجوریه. اون دانشمندی که میشینه محقق فضای دیگه است. ما تو فلسفه هم همین تصویر داریم. ما میتوانیم ادعی به عنوان مجتهدین در فلسفه، اصل کار اینجاست، فلسفه واقعا اینجا شکل میگیره. بله مصرف کننده هایی هم از فلسفه در حیطه های پایین داریم، هم نه کسانی رو که مطالعات و پژوهش های سنگین فلسفی باید داشته باشن، نباید اینجوری باشن. اونایی که از فلسفه میخوان در دامنه فلسفه استفاده بکنن، اونا طبیعتا باید یا خودشون متخصص و مشتهد در فلسفه هستن، یا یه غیر از این هستش میگیم این مثلا میسور نیست، ممکن نیست، مقلد فلسفه صدرایی میشه، بر اساس این مبانی میاد فضاهای دانش‌های زیردست رو سامان. این روایت دوم که نقل میشه. یک روایت سوم که با کمال تعجب و شگفتی بیشتر در این فضا من میبینم گاهی از روایت استفاده میشه، روایتی است که در اصول کافی جلد اول صفحه 91 من بقیه مراد همه جا هست، صفحه تو این کافی بود سندش نگاهی به لحاظ کتاب این اتقان بیشتری داشت، خواستم عرض بکنم کافی جلد اول صفحه 91 پرسشی است که از امام سجاد علیه السلام صورت گرفته. سئل عن بله سئل علی ابن الحسین علیه السلام عن التوحید، از امام سجاد علیه السلام راجب توحید سوال کردند، راجب توحید سوال کردند. من داخل پرانتز یه چیزی بگم که به درد تحلیل این بحثم میخوره. یه کار جدیتری که میشود کرد که بعضی میگن آقا فضاهایی که در مسائل دینی هست هم عقل بسیار صاف بدیهی مثل دو تا چهار تا یه وقتی تصمیم یه سانی موفق نشتم این کار انجام بدم، آدم بگرده تمام فضاهای روایی که ازش درش استدلالهای پیچیده و سخت و مباحث بسیار بغرنج اومده. باور کنید توحید صدوق رو، شما اگه توحید کتاب کافی رو ببینید میگید اگر فرض کنید فضای اهل این کار اینا نباشید، میگید همین رو حالا خوب شد که حوزه اینا مطرح نکردن، همون تو فضاهای دیگه باشیم بهتره. اینقدر این فضاها مشکل هست، روایات سنگین و سهمگین استدلال اومده، ولی استدلال واقعا انسان رو به زانو در میاره وقتی میخواد متوجه بشیم حرف امام صادق چی هست اینجا، چی کار میخواد بکنه. یاد انگیزم این بود که تمام این روایات و این فضایی که تو این بحث هست، تو این فضا، این بحث محتوایی خیلی خوبیه که این نشون میده مخاطب بسیاری از این روایات ما عقل بسیار دقیقه. توجه کردید؟ دین موضوع های متعددی داره، برخی از موضوع ها با عموم صحبت میکنه، همینجور طبقه بندی، ولی برخی از فضا بسیار دقیقه، اصلا عرف به هیچ نه متوجهش نمیشه. بحث الامر و بین الامرین رو کی واقعا میتونه متوجه بشه؟ اوهدی از افراد هستن که الامر و بین الامرین میتونن متوجه بشن. ما به لحاظ این که تحت تربیت ائمه معصومین علیهم السلام قرار گرفتیم، خب یه حرفی زده شد که خیال ما رو از یه جهت جمع کرد. معتزله شدن تفویضی، اشاعره شدن جبری. حالا به لحاظ برخی از مطالعات که خود انسان داره، من مثل این کلام و امثال اینا رو اصلا حجت بالغه و معجزه ائمه معصومین میدونم. یعنی اونقدر عمیقه، توجه فرمایید. ولی غالب کسانی که الامر بین الامرین تو فضای شیعه میگن، مینویسن، تقریر میکنن، به تعبیر برخی از اساتید و بزرگواران میگفتن غالب کسانی که میاندیشن جمع بین جبر و تفویضه، که این غلطتر از اون دوتاست. چون اگر جبر غلطه، تفویض غلطه، جمع جبر و تفویض غلطتر از هر دوتا هسته. ولی غالبا جمع بین جبر و تفویض میفهمن. تا اینجا جبره، از این بعد اختیاره. خب یعنی نصفش تفویضیه، خدا درش تأثیری نداره، نصفش هم انسان درش تأثیری نداره و تقریرهای مختلفی که در این فضا میشه. مثل مرحوم مظفر تو بدایت المعارف اگر یادتون باشه اونجا توضیح میده که ما مکلف نیستیم عمق معنای این سخن رو بفهمیم. این سخن به این معنا نیستش که ما جلوی کسانی رو بگیریم که میخوان بفهمن. از رسول الله مسعود میفرمودن که من تعجب میکنم از قومی که خودشون مطالب رو نمیفهمن جلوی دیگران میگن که شما هم نفهمید. اگه ما الامر بین الامرین متوجه نمیشیم، نباید کسی دنبال این راه بیفته که الامر بین الامرین رو بفهمه. خب واقعا الامر بین الامرین مخاطبش کیه؟ یعنی چی کسی میتونه حرف رو بفهمه؟ روایات قضا و قدر، روایات طینت. الان متاسفانه یک فضایی راه افتاده، نمیدونم برخورد کردید یا نکردید، به راحتی طیف‌های، یکی از دوستان ما در دقیق روایات داشت، طیف‌های وسیعی از روایات صحیح و سند جدی به لحاظ اینکه با عقل این آقا جور در نمیاد و نمیتونه با اختیار اینا رو جمع کنه، همه اینا رو قیسی دارن میکنن. روایات جف القلم به ما و کائن الى یوم القیامه، بله سخت فهمیدنش، ولی همینه که این فرمود بعضی اختیار رو داره. خب شما نمیتونید جمع بکنید، مثلا جو خودش بذار. کسانی هستن که این فضا رو رفتن و تونستن جمع بکنن. یکی از روش‌های جرح و تعدیل روایات که از جمله روش‌های خیلی عالی جرح و تعدیله، در واقع بررسی محتوایی و دلالی خود روایاته. ولی متاسفانه آسیبی که از این ناین پیش اومده کم نیست. این روش رو توجه کنیم. در طول تاریخ تو جوامع روایی ما غیشی‌های گسترده و فراوان شده، هم به لحاظ رجال، هم به لحاظ روایات، به لحاظ نقد و بررسی محتوایی. یعنی وقتی سند رو که نگاه هم میگه اینا شخصیت‌های درستی هستن، ولی من چه میدونم این آقا همیشه داره این جور روایات رو نقل میکنه که با عقل جور در نمیاد، یعنی با عقلی که تو اون فضا هست، عقل متعارف غیر دقیق جور در نمیاد، این روایات دارن غیشی میکنن. و الان این فضا متاسفانه در برخی از جاها مشاهده میشه. حالا در اصلت این یک کار خوبیه که به لحاظ محتوایی ما آموزه های دینی، استدلال ها، روند های محتوایی که بسیار پیچیده و دقیقی اینا رو دسته‌بندی بکنیم. خود اینا نشون میده مخاطب کیه؟ خود اینا نشون میده آیا فضایی که فلاسفه اسلامی طی کرده این فضا درست بوده که به حل و فصل در واقع این دست از آموزه ها پرداخته؟ حالا نمیگیم موفق 100%، ولی قطعا از فضاهای دیگر موفق تر هستش، چندین مدل پیاده کرده و انسان داره خیلی نزدیک میشه به اون محتوای فضای آیه و روایت. خب قطعا این مسیر قابل تأمل هست. از این روایت که با کمال تعجب آدم فکر میکنه که بعضی تو این فضا استفاده کردن اینه: سئل علی بن الحسین علیه السلام عن توحید فقال، اینجور حضرت فرمودن: ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خود متعال میدونست که در آخر زمان افرادی میان خیلی عمیق نظر هستن. چون اینجوری بود، این فضای روایت رو خوب توجه بکنید تا بعد این فضا ذم یا مدح. ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی قل هو الله احد، این سوره توحید. ول آیات من سوره الحدید الی قوله و هو علیم بذات الصدور. خداوند میدونست اقوام متعمقی بعداً میان، به خاطر این اقوام این آیات و اون چند تا آیه، کاملا اون آیات رو توجه کنید، چه آیاتی؟ نابترین آیات در قرآن در ارتباط با خداشناسی اونهاست، توجه کردید؟ خب اینا رو نازل کرد. فمن رام وراء ذلك فقط هلك، هر کسی بخواد جلوتر از این بره خب این به هلاکت میفته. خب این روایت ایست که نقل شد، دو تا نقطه در ارتباط با این روایت گفته شده. یکی اینکه آقا اصلا تعمق در لغت به معنی زیاده روی و افراطه، درجه کردیم. من نمیدونم اینا رو چجوری باید باید فقط همین یک کلمه که نیست که ده ها چیز دیگر هم داریم. و من همین یک نکته عرض بکنم. خب باب تفاعل شما نگاه بکنید، یا اون بحث افراط و مبالغه اصلا جزء معانی ذکر نشده، یا اگر ذکر شده جزء معانی دردانه او که نیستش، که معنای طلب توش هست، معنای تدریج توش هست، تفهمه یعنی آرام آرام داره میفهمه، تعمقه یعنی آرام آرام داره به عمق میرسه. خب اگر ما بخوایم اینجوری برخورد بکنیم، خب تعقله بس یعنی چی؟ یعنی افراط و زیاده روی در خردورزی و عقلانیت. تدبره یعنی چی؟ تدبره یعنی پشت قضیه رو گرفتن. خب این افراط و زیاده روی در اینکه پشت قضیه رو بگیره و این منفی هم باشه، افراط و زیاده روی که منفی باشه، از حد اعتدال داره میگذره و منفیه، اینجوری باید تلقی بکنیم. این یک نکته. نکته دیگه این استش که وقتی آدم میگرده واژه تعمق رو در روایات دیگر مشاهده میکنه، میبینه در اون روایات دیگر به معنای مذمت نقل شده. این رو واقعا من میخوام ببینم این یک روش استنباط صحیحه. مثلا فرقی از یک لغتی که میتونه دو تا معنا داشته باشه، 5 6 تا 10 جا استفاده شده در فضای منفی، که بنده به اعتقادم اونا رو نگاه و روایت نگاه بکنید، مثلا فضای شوکنه یا میره تو فضای جرگوزه و وسواسیت که خصیصه برخی از فضاهای غربیه و معرفت شناسی غربیه، تو اون فضا میره، یا تو فضای عملیه، تو فضای سلوکی عملی رفتاری. برای خیلی از افراد اصلا تعمق لازم نیست، زندگیشون به هم می‌ریزه. تو فضای سلوک و تربیت برخی از تعمق‌ها مضره. به تعبیری که از اساتید ما میگفت که حالا انسان فرض می‌داره نماز می‌خونه، یه نماز حالا بعد از چند وقت یه نماز باحال داره می‌خونه که خیلی فضاش تغییر کرده. وقتی فضاش تغییر، حالا این همینجا بشینه تحلیل کنه که خب این چه حالتی است، این بحثی است که غربی‌ها برای انسان پیش آوردن، این چه حالتی است که به من دست داده، این داره واقع داره نشون میده، مغزش احساس از چی هست، همه اونجا خراب میشه، یعنی همون حال دیگه گرفته میشه اونجا، یعنی اون حالی که شما و واقعا حال انسان هم گرفته میشه، اون حالی که به شما دست داد اون حال گرفته میشه. آدم وسط فضاهای سلوکی و تربیتی بقید حل و فصلهای هستی شناختانه و معرفت شناسانه اینا رو حل و فصل کنه و اینه که دیگه اون فضا رو به هم میزنه. بسیاری از تردهایی رو که از سوی مربیان اخلاق و تربیت و سلوک و کسانی که تو وادی عرفان هستن به برخی ها تذکر میدن، هشدار میدن آقا نرید دنبال علوم رسمی، اینا از این بابه. یعنی کسی که میخواد تو فضای سلوک حرکت بکنه، حالا اگر تو فضای علمی هست، دانشی هست، یک روشه، همین رو رعایت کردن. ما یک فضا نگاه نکنیم. میره میبینم اشعار هست امام رو توی فرض کنید که دیوانش پیدا میکنه، گفت من از شفا و اینا هیچی برای من حاصل نشد. و حاصل نشد، اون یک جای دیگه رو در نظر داره. میگه آقا اینا رو خوندم، من باید درو تشفی بهش برسم. اولین مرحله تحقیق، تحقیق تعقلیه. این بالاتر از تقلیده. یعنی اصلا دینم از ما تقلید نمیخواد، میخواد ما این گزاره رو بفهمیم چیه. فضای فقه که نیست که، فضای معارف اعتقاداته. ما اینو بفهمیم گزاره چیه. اولین مرحله تحقیق، تحقیق تعقلیه. اما بعد از یه مدت متوجه میشه این امضاش نمیکنه. باید به اون چه که فهمیده به لحاظ تعقلی برسه. تمام این اشعار و کلماتی که تو این دست شما مشاهده میکنید، بالا میدونید اینا هم یه قلقهایی دارن، دیگران نمیدونن چی جوریه. توجه کردید؟ در یه فضاهایی میفته، یه دفعه همه چی رو میرزه تو بحث شکلیات. ما اینجا داریم، داره با نفس خودش میجنگه، مسائل متعدد داریم به این هست. اینا رو جمع بکنید، ببینید که اینا استغفار کردن جز مثلا فضای فلسفه اینا خوندن. خب از هرومن الشمس، از زندگیشون، آثار دیگهشون تو اون آخرین لحظه تو فضاهای متعدد، خب این باید باشه، اون باید باشه، اینا کجا تعریف دیگه میکنه؟ بله اونها رو هم داره. اینها به معنی استغفار از برخی از فضاها و اینها که برخی دمان کردن نیست. تو روایات هم همینه. ببینید ائمه معصومین مخاطبانشان همیشه افراد متعمق به معنای عقلهای بسیار قدرتمند نیست. با سطوح متعددی از افراد کار دارن. اون افراد استعدادهای مختلف دارن، شرایطشون فرق میکنه. آدم از قرائن و شواهد و بررسی خود اون شخصیت و فضایی که بر روایت حاکم میتونه در بیاره که الان اینجا ناظر به چیه. حالا این یک روش استنباطی که انسان واژه تعمق رو تو 3 جا 4 جا 5 جا دید که منفی بود، بگه دیگه هر جا واژه تعمق استفاده شد ولو قرائن و فضا فضای مدحه، حتما به معنی ذمه. چون وقت بکوشن که این روایت رو به شکل مذمت‌بار، ببینید چجوری معنا کردن، گفتن چون میدونستن در آخر زمان افراد دقیقی میان، خداوند این چند تا آیه بسیار سطحی و عادی تو توحید رو گفت و از این دیگه جلوتر ندید. جلو شما میگن تعمق بیش از این نکنید. واقعا میشه این برداشت از این فضا کرد؟ افراد متعمقی در آخر زمان، پس این عرصه رو به اونا عرضه کرد. حالا اینجوریه و تعمق منفی، اصلا خداوند چرا این آیات رو ما از اول میگه ما تفکر و تعمق نکنیم تو این فضاها؟ چرا این آیات رو آورد؟ عرضه این آیات بلا فاصله بعد از اون فضا کاملا فضا مدنه. شما جملات صدر المتعلم رو تو این بحث ببینید، اگر بزنید میاره، یعنی همین روایت بزنید، فرمایش ملا صدر هم توی در واقع رایان و اینها میاره. اونجا ببینید ملا صدر میگه من ابتداعا به واسطه مواهب الهی که بر من شد، من دیدم آیات قرآن مثل سوره توحید و اوائل سوره حدید و چند تا آیت الکرسی اینا رو عمیق میفهمم. و حیف هم اومد که این چیزایی که خداوند به من ارزانی کرده و من عمیق میفهمم اینا رو ننویسم. شروع کردم به تفسیر. الان تفسیر ملا صدر هست درجه. و اولین آیاتی که تفسیر کردم سوره توحید و همین چند تا آیه اول سوره حدید و آیت الکرسی و امثال اینها. میگه 1 سال 2 سالشون، میگه 2 سال بیشتر گذشت. بعدن من این روایت رو دیدم. بیان ایشون نگاه کنید، میگه من وقتی این روایت دیدم متوجه شدم روایت ناظر به مثل منه. از احتزاز معنوی که به من دست داد داشتم پروبال در می آوردم. یعنی کاملا این فضا روایت مدیه. بله وقتی میگه ورای این رو شما برید حلکه، خب این تو روایت دیگه هم هست. این همه آیات و روایات ما تو حوزه توحید داریم، ولی گفتن به حریم ذات نزدیک نشید. خب این همینه، این روایت همینه. میگه آقا میخوای تعمق کنید بهتون میگم. اونجا هم ذات رو میخوای تعمق کنید، تعمق کنید، ولی چیزی آیدتون نمیشه. جز حیرت چیزی به دستتون نمیاد. توجه این حلاکت یعنی اطلاق عمر. یعنی حیرت، یعنی ممکنه مشکلات اخلاقی، چیزهای دیگه، رفتاری و امثال اینا هم پیدا بشه. برید اگه قبول ندارید، برید ببینید تبعاتش همین خواهد شد یا نه. خب دین داره توصیه میکنه. این تو روایت دیگه هم هست، چیزی نیست که فقط اونجا باشه. این که روایت میگه چون افراد متعمق میان، لذا خداوند این آیات و این بستر رو فراهم کرد، کاملا واضحه که این فضای مدحه. مضافه بر این که دوستان به عنوان کار تحقیق میتونن از این بحث رو بس بدن، برن ببینن آقا تعقل، تفکر، تأمل تو روایات ما، فکر، اینا
این غوریابی، بحثیابی، پیگیری های شدید، اصلا تدبر یعنی پیگیری های مستمر. ببینید اینها در مجموع چه چیزی رو عاید انسان میکنه. لذاست که مرحوم علامه شهرانی تو همین حاشیه‌ای که بر این روایت داریم میفهمد اساسا ما در حوزه روایات که نگاه میکنیم این تعمق دو استفاده از روایات موارد استعمالش، یه بار تعمق، تعمق مضمونه، حوزه‌اش معلومه، یه بار تعمق، تعمق ممدوحه که اشاره به این روایت و شاید امثال این روایت داشته باشه. من یک روایت رو که در ارتباط با لقمان حکیم مطرح شده رو خدمتتون عرض بکنم. خب لقمان به وصف حکیم هم موصوف است و نبی هم نیست، ولی عجیبه که قرآن یک سوره راجع به لقمان داره. چقدر نکته از لقمان نقل کرده که اصلا بسیاری از انبیا اصلا اسم نبرده. این چیز عجیبی است، یعنی ولایت، گاهی وقت انسان از مسیر ولایت به کجاها میرسه. لقمان از طریق ولایت رسیده. ولی حالا ببینید این فضا بگونه است که قرآن و روایات ما با لقمان چجوری برخورد میکنن. حالا در صورت امام صادق علیه السلام تو روایتی نقل شده که من بر اساس سند اینا رو کار ندارم، اینا میشود مفصل تر از این وارد این بحث شد، پس اون گفتم که امروز این بحث رو تمام کنیم به طور کل. حالا جناب درباره لقمان امام صادق میفرماد کان رجلا غویا فی امر الله. یه روایت تو ذهنم هست اگر درست بخونم، اگر درست نگفتم دوستان پیدا کنن. در کتاب توحید کافی امام صادق علیه السلام میگه اگر درست بگم امر الله کله عجیب. رجب کردید واقعا هم همین، یعنی وقتی انسان غور میکنه تو مسئله، حتی همین سطوری که اجازه داده شده، یعنی اسماء و صفات و عینیت اسماء و صفات و فهمهای اجمالی که از باری تعالی میشود داشت، واقعا کله عجیب. حال در صورت کان رجلا غویا فی امر الله متورعا فی الله ساکتا سکیتا. خب حالا غیر همون سکوت خواهم در اینی که ما نداریم یا درست میزنیم، ساکتا سکیتا عمیقا نظر، عمیقا نظر طویل الفکر حدید النظر مستغنن عن الغیر. خیلی تحبیل قشنگ، هیچ کس نیاز نداشت بخیر کردید. و ادامه این بحث رو مطابق اون کلماتی که قبل داره اینا چه احساسی و چه استفادی انسان میخواد بکنه. ببینید بس بحث تعمق و عمق نظر و این عمیق نظر و تعبیر. حالا محصولاتی رو که خود لقمان داد چیه؟ ممکن یکی زیاره محصولات که بررسی کنیم، هم تو حکمت عملی هم تو حکمت نظریه. حکمت نظریش خیلی جدیه، این که خداوند همه جا حاضره، شرک پذیرفتنی نیست. اون ذره مثقالی که در جایی باشه خداوند او رو میاره. هم بحث مبدا هست، هم بحث معاد هست، هم نحوه ویژه‌ای از خداشناسی توش هست، همینا توش هست. و این فرقی هستش که عمیق النظر و طویل الفکر و ایناست. اگه بنابر محتوایی برید دنبال این که فکر طولانی کنید، ادمان فکرش خیلی گسترده خواهد شد که فضاها قابل پیگیری هست. خب اینم روایت سومی است که نقل شده. البته توجه داشته باشید مثلا اون تیپ از روایاتی گفته میشه علوم رو از ما اهل بیت بگیرید هم در این فضا استفاده شده، اون هم در واقع دقت‌های خاص خودش داره. اصلا مراد این نیستش که فضاهای دیگر رو به طور کل علوم بر اصلا منها بکنی علوم بشری رو، علوم الهی اصلا فهم نمیشه. اگه واقعا به ذی صفاته بخواد علوم بشری به طور کل منها بشه، این به معنای عدم فهم گزاره‌های وحیانی به نحو مطلق. اصلا گزاره‌های وحیانی برای بشر اومده، یعنی بشری که همون پس زمینه ها اینا رو داره با کی بس داره حرف میزنه؟ همون اونا رو داره. حالا بشر تغییر میکنه، چیزی تغییر میکنه، ذهن تغییر میکنه، بشر داره با او حرف میزنه. پس تو این بستر هستش که علوم اهل بیت دقیق فهم میشه، که عرض کردم اون شرقا غربا یه جور دیگه استفاده میشه. من اتفاقا میخوام بگم کاملا برعکس، برید شرق رو نگاه کنید، برید غرب رو نگاه کنید، میفهمید عظمت علوم ما چیه. اگر نرید اونا رو نگاه بکنید، این البته دستور همه نیستا، اینا رو باز مواظب باشید، باز نه آه یعنی مثلا همگان بریم، نه، بسیاری از افراد اصلا نباید برن، بسیاری حرامه برایشون خیلی از دانش‌ها رو یاد بگیرن، بسیاری از کلماتی که از قدرت بزرگان نقل میشه نازل افراد، اشخاص، استعدادها، فضای عمومی. من عرض کردم مثلا خیلی ها میرفتن پیش حضرت الله العظمى آقای بهجت، میگفتن آقا استاد مثلا چی اینها، خواه بهجت نقل میکنه استاد چیه، همین روایت رو عمل کنید. این حرفای خودشون استاد سلوکی داشته، مسلم هست که سلوک به استاد نیاز داره، اما کاملا میدونه که اگر به این آقا بگه بله بدون استاد هیچ کار نمیتونی و هیچ کار نمیتونی، نه فضای متعارف و بحث سلوکی که دین هست، حقیقت سلوک که انسان رو به مقامات ولایت اینها برسونه. خب آقا میدونه که اگر بگه آقا برو دنبال استاد، چه اتفاقی برای اون شخص میفته؟ خب اولا باید سرش رو پایین بیاره که پس استاد لازمه. خب ممکنه اولا خیلی این کارا رو بیل کنه که برای من انجام میده، عبادت داره میکنه، نماز شب داره میکنه، اینا که امیه فضا باید باشه که دعا داره میکنه، مناجات داره میکنه، تذکر داره، تفکر داره، اینا که باید باشه. اما اون بحثای خاصی که مطرحه این به فکر رو میفته، میخواد دنبال استاد کجا هست؟ شما اگه استاد پیدا کردید بعد از 5 سال تحقیق که همه شرایط لازم رو داشته باشه، منم خبر کنید من خدمتتون برسم. توجه فرمودید؟ من فکر می‌کنم خود آقای فرزاد هم همین فرمود به اون آقا اگه پیدا کرد. خب تو این قحطی استاد سلوکی به معنای بسیار جدی که خود از سایت لای برجد می‌فرمود که ازش سوال کردن که شما در نجف بودید، این هم بزرگان بودن، خب چرا خاطراتشون ننوشتید زوایا کار اینا؟ ایشون می‌فرمود من نمی‌دونستم یه زمانی قحط الرجال میشه. توجه کردید؟ خب زمانی بود که در نجف مثلا فرض کنید که در حرم امیر مؤمنان علیه السلام میرفتن عده‌ای تحقیق میکردن، میگفتن ما وقتی میرفتیم اونجا در نماز شب افرادی که نماز شب میخوندن بالای 100 نفر تو قنوت نماز وترشون دعای ابی حمزه سمالی رو میخوندن. تازه جدید حالا الان اینجا اگر یه طلبه 10 دقیقه زودتر از نماز صبح بیدار میشه یک رکعت نماز بخونه، هم میگن این داره افراط در معنویت میشه. آقا زیاده روی نکن، دچار مشکل میشی، مواظب باش، مراقب باش، چیکار میکنی، خواب تو مراقب باش، حرفاش چیه؟ تازه جدید حالا ایشون اینجوری میفرمودن. حالا تو این وضعیت قحط الرجالی واقعا اگر بفرما شما برید دنبال استاد، چه بلبشوی راه میفته، چه دکانهایی باز میشه، چقدر افرادی که اینا تعبیر میکنم که همه طلبه هستیم میگم، من خودم هم جزء شما هستم و شما جزء من هستید، فرق نداره. از همین هم لباسی های ما چقدر بازی ها در میارن، ریش بلند، عمامه بزرگ، نمیدونم چی، بهمان. من اینا خاطرات زیاد دارم که خدمتتون عرض بکنم از این فضیلت‌ها. حالا گفتم شما خان یه بنده خدایی ما حضور داشتیم کنار ما بود، من همیشه اینا آیا به عمامه شون دارن میرسن یا به هوا میرسن، یا من اینا نمیخوام کسی که دنبال اینا هستی که وقتی کسی بگه آه دیگه کسی به خیر عمامه نباشه، نه منظور این نیست، ولی من دائما میدیدم اینا دو نفر بودن همش همین تو هم مایا بودن و وقتی لباس میپوشیدن اصلا یک عالی چیزی بود، توجه کردی؟ یه فضایی داشتن. بعد یکی از اساتید ما که اینا رو میشناخت و فلانی اینا سوادشون در حد جامع مقدماته، اینا سوادشون در این حده، ولی راه آخوند بازی در آوردن رو یاد گرفتن، تعینات آخوندی رو یاد گرفتن. من خودم یه وقتی تو همین چهار راه شهدا من خودم دیدم یکی از اینها که الان من متاسفانه بعضی از جاهایشون رو میبینم، دیدم ایشون داره راه میره، این مردم چه میتونن بیچاره میومدن عواشو دست میکشیدن و میپرسیدن. توجه کن خب کافی این که این آقا دو سه تا کلمه قلمبه سلمبه بگه میشه استاد سلوک و فردا بیا داستانو ببین. این معنا اگر آقای بهجت میفهمد استاد، این روایات ما تو چه فضایی معنا میکنیم؟ این که عرض کردم برید تو فضای اهل بیت تو همه صحنه ها پیاده بکنید، تو صحنه های سیاسی، اجتماعی، حکومت، سلوک، مباحث بسیار سنگین، خود اونا فرمودن این کدها رو دادن که کلمات ما طبقه بندی شده است. شما اشخاص و راویان رو بر اساس این طبقات بسنجید که ارزش و مقامشون چی هسته؟ ها درصد یه خودتون مقصر بودید که طول کشید نتونستم. چقدر وقت داریم؟ سه چهار دارم. خیلی خوب. این تا اینجا نکته در واقع دیگری که در این قسمت میخواستیم عرض بکنم. من چند تا کتاب عرض بکنم برای مطالعه بیشتر دوستان، ولی عرض میکنم نه اون چرا که همه چی که گفته شد و توضیحات که داده شد حتما همجور مستقیم صاف میتونید این آثار شما مشاهده ببینید، ممکنه نظرات دیگه هم باشه، ولی آثاری است که میتواند در این فضاها مفید باشه. یکی از بهترین آثار به نظر من تو این بخش کتاب عقل در هندسه معرفت دینی از آیت الله جوادیه. شاید ما متوجه نشیم ایشون تو این اثر چی کار کرده، ایشون تو اصول دست برده، توجه کردید؟ یعنی یه کار اصول فقهی داره میکنه و تعامل عقل و دیگر دانش‌ها را با آموزه‌های نقلی که فرایند نهاییش اجتهاد دینی باشه میخواد نشون بده و از همونجا هم اصلا فضا واضحه که اصلا ترتیب اصول رو هم پیشنهاد دیگری داره، ولی این بحث مهمترین نکته‌ای است که در اون کتاب هست و باید بهش توجه کرد. ما مباحثاتی که ما داشتیم هم تو همین فضا می‌خواستیم حرکت بکنیم که تو فضاهای اصول فقهی، این اصول فقه دین به معنی عام، نه اصول فقه ویژه، تو اصول فقه به معنای عامش یعنی مبانی استنباط آموزه‌های دینی، یکی از مهمترین کمبودهایی که ما داریم و برو برگرد نداره و راجبش باید تصمیم گیری بکنیم، نحوه تعامل دانش‌های بشری با علوم نقلیه. که اینا چجور باید با هم دیگه تعامل داشته باشن؟ آیا تعامل داشته باشن؟ حجیت دارن؟ ندارن؟ دو تا حجیت چجوری باید با هم دیگه برخورد بکنن؟ عام نقلی رو ما میتونیم با خاص غیر نقلی آیا تخصیص بزنیم؟ عقلی که میگیم مرادش چی هستش؟ دامنش چیه؟ و بحث‌های دیگری در این زمینه. یک کتاب دیگر منطق فهم دین جناب آقای رشاد نوشته. آیا این مقدار فضاها بازتر شده از فضاهای متعارف قابل استفاده است. یک کتاب دیگر بررسی فقهی فلسفه ورزی و فلسفه آموزی آقای عرافی نوشته. این همین روایات رو تر کرده، تمام ادله‌ای که مخالفان فلسفه فکر می‌کردن اونها رو اقامه کرده، نقد کرده، ادله موافقان آورده، اونها رو هم مثلا مورد بررسی قرار داده. فرصت این هم کتابی است که بررسی فقهی فلسفه ورزی و فلسفه آموزی. یک کتاب دیگه که عرض کردم قبلا مجموعه ای از یک کتاب دیگه که عرض کردم درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی، که اصلا چیستی فلسفه اسلامی رو از منظر چندین تن از اساتید مورد بررسی قرار داده. یک کتاب هم که فلسفه اسلامی است مناقب خسرو پناه. اینا هست کتاب هایی رو که در تاریخ فلسفه، فلسفه مقاله هایی که تو این فضا نوشته باشه هم به نظرم کم نباشه. حالا من خیلی اطلاعات وسیعی در این زمینه ندارم، این دنبال اینا به معنی مقالات و اینا نیست، و در اصل اینها هم به معنای منابعی که دوستان میتونن مطالعه بکنن هست. ما حالا انشالله یک مطلب نیستم روز تمام کنم، یک مطلب راجع به کارایی های فلسفه هست. این رو جلسه بعد، شاید هم جلسه بعد اینو که تمام کردیم میرسیم به مطلب آخر که در ارتباط با ورود به بدایه هست، چیزایی که در بدایه لازم داریم، روش ما چیه، شما باید چیکار بکنید، تو هم دیگه چیزی تعامل داشته باشیم تا آخر. السلام علیکم و رحمت الله. اون اسلامی بودنش چیه؟ دیگه همین سوال. من یادم
یعنی شما روشن نکردی که علاقه این فلسفه اسلامی چه فرقی می‌کنه با اون فلسفه؟ اگر همه مگه
مصطفی دین ایده باید دین کنه؟ نه اینا تعریف کنه، من کلام نمیگه کلام اسلامی،
نه که تعریفش چی میاره؟ همه ادعا میکنن که ما با عقل آزاد یک کار کرده کشف کشف کرده
نه واقع تعریف و هویت فلسفه بیاریم از فلسفه بیاریم چون نه تو روش سنا عمل میکنه یا بس محصول حرف شده رو میشه نسبتی با دین داره.
خب آره محصول حرف شده رو قبول
نکنیم عوض کنیم.
آه بس اون تری و تصوری تری فلسفه عام
میدیگه. نه 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 آه همون خاصش
همون
این ویژه
داشت همونی که تو فردان بلاخره خیلی دا عمومیه بس اونون که شما فرمایش فرسنا میبینه اصلا بس خیلی لاته میبینه خط داره
یه روشی که برون اصلا یه روش علمی رو سعی
میکنه کمک بده. نه فقط این دین رو کمک میکنه به دفت فهم دین اثر داره. حالا شما اصول فقه
اینه مثلا میشه ادبیات
منطقه و گزاره دینی عمل میکنه هم افق هم توجه کردی بعد دین به اون کمک میده میزان او قرار میگیره در مجموع محصولی که ما واقعا یک اسلامی شدن یک علم بشه بعد یک کسی به حتی اقل اکتفا کرد به ای نهدن ارتباط با دین تش بشه میگه دینی باشه بعد مرتب بیان از گزاره های دینی تو مقام های متحدد در مقام تایید و امسانی داره استفاده می کنه و بعد مدعی این فلسفه مدعی که از تعمق در گزاره های دینی شما می کنید یک فلسفه برسه خب این فلسفه داره این کار می کنه
یعنی اگر هم همه علوم هم مثلا کارکرد و واقعیش میداشته باشن سه انحراف کشته نشن همه شون
واقعا اگر فرق میشه چیزی بیه زمانی بشه که ما 40% آیات رباط با او بفهمیم مگر علم دینی چیه؟ مگر شما اگر بتونید 40% از آیات روایات رو با فیزیک بفهمید 30% از آیات روایات رو مثلا بتونید با جامعه شناسی بفهمید من مدعی هم اتفاقا میگم جامعه شناسی اسلامی با جا بیفته روان شناسی اسلامی
این بعد
میشه این بحث ما معتقدیم تعامل دانش و گزاره‌های نقلی و علم خالی می‌کنه
اگر صرفاً برید از گزارای دینی هرگز نمی‌تونید دانش بگیرید. خب از خارج از
مهم
فقط می‌تونیم خطکش بگیریم چک کنیم دیگه. ما اولا سعی بحثی تو تعقل
ما که
نداریم که ما تمام آیات در تمام روایات به اون نرسیده ما چه توانی ما
آیات
خب پس نمی‌تونیم بگیم تمام روایات پس نمی‌تونیم بگیم تمام
مثلا فقه ما گفتن فقه ما یه فقه مشیه امام زمان که میاد که میگن اصلا این فقه جدید ما برای افرادی که روی دین جدید اومده درسته باز بگیم فقه اسلامی نیست
ما هرچی که در وسط ماست دیگه
می‌خوایم این کارو بکنیم
فقه هم همینه و اخلاقش که اصلا بغرنج تر از فقه فقه ما برای می‌کنیم فقط چه خدا حجت داشته باشه دیگه برای این نیستش که حالا مثلا که واقع
خب واقعا مثلا شما به لحاظ خودتون میگید در حدی که برای من میسوره باید واقع رو بفهمم دیگه از این ابزارها استفاده می‌کنم یکی از ابزارها وحی یکی از ابزارها عقل همون استفاده فقط برخی از موارد به نحو مسلم برای شما میشه برخی از موارد میگید خیلی فکر میکنم این چیزی باشه من گزارا میتونم دستبندی کنم به لحاظ فلسفه صدرا میتونم بگم کجا رو باید مثلا از اول فقط خود کجاها رو میتونم بگم
اصلا تحمیل شدنش بدین دیگه خیلی سخت میشه که آیا واقعا تحمیل
گفتن دانش هم اینه اصلا دانش هم شما میای من میگم نه شما دقت نکردید اون زاویه تحمیل شده اصلا دانش هم اینجوری شکل میگیره من تو فیس سوال میکنم فلان میگه من ظهور این روایت در اینه که چرت و پرت شاهد میگیره ما میگیم بابا این چرت و پرت غلطه اون شاهد رو میزنیم اون شاهد رو میزنیم شاهد رو میزنیم شاهد ها رو که زدیم تو شاهد دیگه اضافه میگم اونم میگه راست میگی من اتفاقا از این
آیه جواد حق بنیش استدلال و انتقاد چیزی که بر برهان شکل میگیره چطور میتونه مثلا برمیش یعنی همین برهانی که تمام کارا رو جیر داشته بعدش بعدی میگم من این برهان رو نه این فلسفه پایش و عقلانیت و برهانه
من این بحث خطا دارم خطا در دانش اگه بخواید مخرب بگیرید هیچ چیزی نمیده توجه کنید این نقطه رو من تو مباحث معرفت شناختی این راه رو این رو جدی توجه نمی کنم این باشه خود دین مگه چیه این واقعا دین چیه شما چجوری دین رو اثبات کردید
اشکال نه یه جای ما
مثلا شما میگید فطرت فطرت چیه چیزا الکی مبهم دین فطرت
اخیراً
یه چیزی می فطرت فطرت نه قبول نه نمیگن این حرف درسته این کار رو بکنید ببینید فرو ریختن فضاهای دینی بسیار آسان‌تر از فرو ریختن مباحث فلسفی است. عرضم این وقتی که در غرب مطرح تو معرفت شناسی خطا مخرب دانش نیست. این رو باید درستش کنیم. اگر بگیم خطا مخرب دانشه هیچ روشی سالم نمیمونه.
اینا رو ادعاش اینه که من با عقل آزاد دارم به این برهان میرسم. نیاز به علوم دیگه شاید خیلی هم مثلا علومی که تجربیه،
علومی که به یقین نیاز دارم مثلا در دین شناسی
به یقین نیاز دارم علومی که تجربیه، میگم من با تجربه دارم به این میرسم.
اما تجربه من میخواد ادعای علم بکنه.
اما علمی که میگه من بر اساس پایه‌های عقلی و برهان عقلی مستدل یقینم به این میرسم. و اینو مجدد میرسم مثلا معاشه یه چیزی میگه برای
من 50 100 سال دیگه بشه رسم یاد میدونم که شما رو که اینجوری دیدم داره شک نمی کنم بابا علم تجربی کی گفت یقین نیست تجربه ها شدت ضعف داره تجربه ها از اون بنیاد بسیار مستحکم شروع میشه اینو خلط اینو در بسر ایجاد کرده با میرسه یه چیزی که خب عبادی رو ندیدی دور بوده موانعی بوده بعد این متوجه میشه میگه آه من هی موانعی جایی خب فشو این همینه دیگه تاجه که همین راه همینه راه تجربی همینه، راه وحیانی همینه، راه وحیانی بابا برای خود
رسیدن به اینو حجیت قرار میدیم چیه پس؟ پس چرا ما اینجا قائل به حجیت میشیم؟ خب مثلا به علوم دینی شما قائل به حجیت میشیم؟
یعنی اون بار من هم تجربه با آخر سوره مواجه رو بکنم واقعا این برای شما از این راه حاصل میشه اون بعدا خطا که میبینید بعضی رو به لحاظ مباحث روانشناختی خواستن رو تخریب کنن به لحاظ منطقی تخریب نمیشه توجه کردید به لازم منطقی تحقیق نیم که به لازم مواز روانشناختی گفتم چیلی رو من اعتماد بکنم به اون چند تا که دیروش بایست دادم نه مواز روانشناختی نه مواز معرفت شناختی در مواز روانشناختی ما میخوام بگیم مواز روانشناختیش هم تعمیل میکنیم نباید ما منطقه بگیم این حرفاس اخباریون ما به عقل جیر دادن الان هم همینه میگیم اون این حرفا غربی هاست تا جایی که برقی از گروه ما الان تو ما متاسفانه اصلا رفتم به سمت سوی این که شما اول ایمان بیار تا بعد بفهمید میدونی این چه واقعا فاجعه است من نمیخوام بگم اینه مثلا برخوری چیز دیگه بکنم فاجعه است این بحث ایمان بعد فهم مال پس از دینه یعنی بعد از اینکه ایمان آوردی تازه با عقل آزاد به فضاهایی کشف میکنی نه از بنیاد شروع بکنی بگی اول ایمان بیار تا بعد بفهمید فهم رو کوچکترین دست بهش بزنیم فهم بشری رو بخوایم زیرا بشه بزنیم هیچ چی تهش نمیاد
در بحث معرفت شناختی ما نبود ما اصلا گفتن
سال از اول دهان بزرد این ها رو موید در دین
برای سالات بعدی
در بیاریم و کشف کنیم بعد این چابولی بشه و خطکش بشه
نه اصلا مثلا اینیم مثلا بحث دین رو نگاه کنیم این گزارهایی که تو مبنا تو معارف صورت میگیره ما اگر اجتهاد کامل داشته باشیم بگیم دین نظرش اینه درسته؟ فهم اتفاقی این گزاری که در نهایت فهمیده اصلا برسونی ما زمان خود معصوم باشه اصلا با امام زمان برخورد داشته باشه مستقیم اصلا زمان رسول الله بودیم از دوان مبارک ایشون حرف بود یه بحثای اجتهادی مگه نمیخونه که راحت میشن درسته؟ فرمایش خود معصوم رو میشنید شما فهمید چی اتفاقی میافته؟ اصلا هیچ چی شما نفهم چرا اون یکی یک اتفاق دیگه برش میفته؟ چرا اون یکی دیگه یک اتفاق؟ چه نکته اینجا بودی در اون که یک کلام است و واضح است و همه قرار این اتفاقی معمولی حاضره من فکر مدردم قرار این فهم میکنه بلاز مخاطبه ها فضای دیگر تراجع کرد ولی بلاز اصول فقه متعارف ما همه یکیه باید همه یک برداشت بکن همه یک برداشت بکن مثلا میگن الف به هست ولی اون اولی که میگه الف به هست هیچی نفهمیده الف به هست خب این خیلی واضحه اینا گزاره‌های فیزیک یک فیزیکدان اگه بینش دانشش رو در 15 تا گزاره خلاصه بکنه همین لغت استفاده کرده همین ساختاره همین ترکیب لغت همین معانی میده همین عرفیه خیلی عرفی نه یعنی فهم اتفاق نمیفته این مرادی است
این
کتاب قواعد
عقلی
در قلم بوره باید این هم خوبه این هم برای عوضت هم اوکی
رسونه
باید این هم فرگیر هبه نوعی شما میخواستیم انجام کجا میخواستیم؟ نه من میخواستم چیز سخت اونا هم خوبه همش ولی امام صادق استدلال میکنه من خودم واقعا موندن یه بعضی سیاره رو میتونیم در بیره مقدماتش چیه و این چهاله رو اینا برکه از فضاهایی که یه خورده من تحصیل و آمیز میشه نمیشه فضا مطرح مخاطبان عربی دینه ای که ممکن رو خاطر و زندگی بنا بودن خیلی دقیق بودن شما هر جا این مسئولی با اونا رو رو میشن حرف هاستن قرچ میگیرن علت اینکه اونا صاحب اون دانش بودن و اونا اتفاقا میفهمیدن امام داره چی میگه چون اصلا سنگین ترین جملاتی که از این مسئله شما نگاه بکنید یا با اون هبر یا اون گفته یا با اون فلان گفته یا با جسدی گفته یا با چی گفته یا چی گفته خیلی مهمه این نباید بررسی روش شناسانه بکنیم اینا رو یعنی این اصلا کل روایات من اعتقاد دارم که یه وقتی باید کل روایات رو انسان از ریس روش های اصول استنباطی نگاه کنه این چه فرقی داره اصلا یه اتفاق
در این فیلم
هم نمیدن سکنه هم فیلم چیمان تعریف کنیم که هر علم کنیم سکت میدون کنیم این اسلامی آی جواد که استاد واقعا میشه استاد مثلا اگه درصدش زیاد بشه احتمال شدید بشه باور کنید جوری خواهد شد که مثلا روایاتی تو فلسفه اینه که واضحه فقط بیارم دارم قضیه رو لوس بشید بس توجه کردید از اون فضای لوس دارم خارج بشید مثلا تو فقه و تربیه من مثال میزنم تو فقه و تربیه تا ما مبانی تربیه شناختی رو ندونیم نه تحمیل بشه چه اتفاق میفته انسان وقتی تو دانش دیگه میره البته قدرت من باشون شرایط گفتم چه اتفاقی میفته وقتی میاد سراغ روایات یک فضای دیگری از خود روایات
این به علت موضوع شناسی اون بنده خدا
موضوع شناسی دقیق
چون موضوع بهتر شناخته موضوع فقط نمیگم
موضوع تو ابتدای ما این متعلق فقط این نیست تحولات دیگری هم تو اون دانش رخ میده به لحاظ روش شناختی و امثال اینها توجه کردید مجموعی از تحولات اتفاق افتاده این بحث اصول فقهی ماست باید تو اصول فقه این درمان بشه حل بشه
این چی بشه
بعد خواهید دید اتفاقی که میفته خواهید دید فقه ما چگونه خواهد شد توجه کردیم دیگه ما یک فتوای مثلا عجیب و غریبی که اگر بخواد واقعا تو جامعه پیاده بشه دیگه همیشه مختل میکنه اون آقا میگه من خورم روش اینه اصول فقه اینجوریه بیارتن جواب اینه به درست خواهد است جواب اسلوب داره روند داره به این نتیجه میرسه ما باید اون روندها به نحو درست نه به نحو شیاد بشه اینا همش این فرصت میگه یه شیاطی دیگه درست میگه یه فرامی دیگه درست میگه فرا درست میگه من تفسیر قرآن میکنم به شما چرا که من تفسیر نهج البلاغه میکنم به شما چرا که داره اینا هم آسیب هاشه هر کار خوبی آسیب داره
این اصول فقه دانشان بشری تو کی رو داره؟
من اتحاد دارم تو سطوحی هم فرایند اجتهاد میشه مقلد بود.
فقط تو سطح آخر برای استنباط و جرح و تعبیر روایات میشه. مثلا فرض کنید تمام مبانی رجالی و نمیدونم اصولی مرحوم خویی رو بپذیره، آیت الله خویی رو بپذیره، بذاره تو صحنه حاضر الان بخواد چیز بکنه، میگه این واقعا مشتهی اجتهاده، ولی میگه من میترسم بگم این اونجا گفت اون گفتن
اجتهاد
متوسط نظر اجتهاد متوسط اون اوایل موقع مال 15 سال پیش بود، از اینکه اینجا دیگه من میگم مال 15 سال پیش باشه، من اصلا
پیش گفتم
سر صدا هم بزن که دیگه اینا این ممکن واقعا سوسه بودن میذاریم که فلان میگه یا ما فلان حالا ایشون تو اینجا رو گفت من تا اونجا رو میگم، فقط همین یک روایت میخوام مشتهد بشه توجه کردید، حالا هر کاری میگم من این یکی رو من همه جا قبول کردم، این یکی رو من فلان دارم. ورود آسیب اینا مخالفات ذهنیه، ورود آسیب در یک حوزه حقانیت اون حوزه رو خراب میکنه، مثل اون بحث خطا کاری. اگه این باشه ما باید بسن دین اینقدر مخالف بره دین و خدا و همین رو مخالف بره، آسیب پیش اومده، وسواسی شده، زده بچه‌شو کشته، همین از روی دین داری ما بچه به بابا اینا او این همه جنگ ها الان در سوریه چه اتفاقی میفته با دین سر بچه رو میبره، پس این مغالطه هست باید بعد این دین رو درست بشه. یه خواهی میکنم ما یه روی نماز نرسیم
شبه ده نماز ها؟ اول معروف نبی به اندازه طرف مقابل گفته شده، ولی چون این متصل به اون علم الهیه هر کی به تناسب استعدادش میتونه بیاد پایین بشینه و ازش
آره این چیز جالبی بود اعزاز دینی ولی اون گوینده اگه گوینده عادی باشه ما این حساب نمیذاریم، ولی گوینده خدا باشه که از اصل تا ابد دستشه همه انسان رو میشناسه، این با یه مکانیزم درست داره نه هر کسی هر معنی رو بزنه بهش، با یه مکانیزم درست ما میتونیم در طول تاریخ اون معنا میتونه پیدا کنه، همه‌شون درست
در اصل مقوله اصول فقه، این همون چیزی که شما میگید که تو اصول فقه اون وضعی
در یه یاد یه چیز دیگه است، ممکن نزدیکی به اون باشه، این از فروعات اون